سلامه و از بچگی تا الان همینطور این آبزش بینی رو من دارم و از این موقع میگفتم مثلا به بهار و پاییزه، ولی میرم تابستون یا زمستون هم همینچنین این آبزش بینی رو دارم. خیلی بده، فقط منم نیستم، دو تا برادرای دیگه منم همین مشکل دارن. ما هم با چند تا دکتر هم صحبت کردم، یکی میگه فصلی، یکی میگه حساسیت، حتی آنتی هیستامین هم بعضی موقع میخورم، بعضی موقع من یه ذره کمک میکنه، ولی بعدش بلزت که بالا میره باعث میشه که تمام بینی میره همه زخم میشه. موندم چیکار بکنم؟
سینوزیت عفونی ممکنه تبدیل به سرطان سینوزیت شود؟ متشکرم. ممنون. خودم
97 سالشه، بعد دو روز سردرد شدید تو پیشونیش و پشت سرش داره. میخواستم ببینم علتش سینوزیته یا مثلا درد همین مال چیز دیگه میشه، چون خیلی سردرد داره، با مستکن شیاه دردش ساکت میشه. موبایلم زیاد تماشا میکنه، میشه بازی کردن موبایل باشه؟ خیلی ممنون.
خب خیلی سپاسگزارم، حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. فرد 70 سالی که آبزش مداوم دارن و اینطور که براشون تشخیص گذاشته شده به نظر میرسه حساسیت باشه، حال فصلی یا غیر فصلیشون نمیدونم، توصیه خاصی بهشون داریم با توجه که اینطور اذیت میشن؟
به هر حال آبریزش بینی مداوم نشان دهنده همون رینیت هست که عرض کردم، میتونه باید بررسی بشه از نظر این که آیا آلرژیک هست، آیا نسبت به وزش باد و هوا هست، یا نان آلرژیک نسبت به عوامل محیطی و آلاینده های محیطی هستش. ولی به هر صورت باید درمان انجام بشه. متاسفانه عمدتا درمان های مناسبی انجام نمیشه. من توی صحبتاشون گوش کردم که از داروی آنتی هیستامین فعلشون دارن استفاده میکنن که در حقیقت بین درمان‌های شناخته شده ضعیف‌ترین جایگاه رو داره و داروهای مقدم بر آنتی هیستامین‌ها هستند که حالا باید ابتدا تشریف بیارن، معاینه بشن و بعد درمان‌های لازم براشون انجام بشه.
بسیار عالی.
که البته درمان‌هاشون طولانی خواهد بود.
پرسش دوم، من خیلی متوجه نشدم، نمی‌دونم نگران بدخیم شدن سینوزیت بودن؟
بله، بعضی از مواقع ما در کسایی که آلرژی دارن و متعاقب آلرژی دچار پولیپ بینی میشن، این پولیپ های بینی گاهی اوقات به صورت نادر متاسفانه ممکنه پولیپ های بدخیم باشن، به خصوص مواقعی که پولیپ های یک طرفه باشن. و به هر حال از این نظر هم مهم هست که متخصص و پزشکی که بنزو داره معاینه میکنه دیدگاه کلی داشته باشه، حواسش به این مسئله باشه. معمولا تو موارد یک طرفه ما از بایوپسی و نمونه برداری استفاده میکنیم برای اینکه خیالمون راحت بشه.
برای جبه سردرد پرسیدن، شنونده عزیزی که شما هم خواستین رجوع سردرد صحبت بکنی، خیلی هر سردردی رو به سینوزیت نسبت میدن.
خیلی از مراجعین به مطب که میان میگن ما باد به سر صورتمون میخوره و سردرد میگیریم. متاسفانه این رو نباید مترادف سینوزیت قلمداد بکنیم. میگرن و سردردهای عصبی هم میتونه چه این مشخصه‌ای داشته باشه که حالا به غیر از این مسئله با نور و صداهای بلند و خستگی و بیخوابی و گرسنگی و همینطور اون عزیزی که تماس گرفتن نگاه کردن زیاده به گوشی بهتر میشه و لذا افتراقشون از طریق شرح حال، عکس شرح حال دقیق و معاینه و همینطور تصویر برداری هستش.
آقای دکتر یه 30 دقیقه راجع به درمان اگر مطلبی هست بفرمایید. خیلی نمیخوایم اشاره بکنیم به داروی خاصی توصیه خواسته شوشیم، ولی اون بسته درمانی مد نظر شما؟
درمان ها از خانواده های شستشوی بینی، اسپری های حاوی کورتون، درمان های آنتی هیستامین، گاهی اوقات کورتون های خوراکی خواهد بود که عدم پاسخ به درمان های دارویی کسایی هستن که دیگه نیاز به جراحی پیدا میکنند. یه توضیح کوچولو که جراحیشون جراحی عمدتاً باز نیست برخلاف سالهای قدیم، و الان جراحی به روش اندوسکوپی و بدون برش انجام میشه که دوره نقاهت بسیار کمی خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، زمان به سرعت سپری شد. برای حضور ارزشمند شما استفاده کردیم از دانش شما. شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودید، ببخشید اگر پرسشتون به دلیل فرصت محدود پخش نشد، و همچنان پیگیر برنامه ما از رادیو سلامت باشید. حضور آقای دکتر حسن پور رو داشتیم، با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارمو باز کنه و جواب آزمایشمو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خرما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کاری نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصیمو رد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحت هم و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایلی رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمی کنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن، اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی کشمشی چیزی باشه در میارن، واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگه رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون، ای تو چند شدی؟ آه بده برگه تو چک کنم. چک می آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه داده، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم، بگیم باشه این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم، ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمیان، همین چشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو همدیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم این طور باشه اون طور باشه، محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره، مدرسه یه سری قوانین داره، ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزند، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش یا تو همون اداره یا جای دیگری، بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانواده هم همینطورم، مطمئنا منم به خودم اجازه نمیدم یه چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دوچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
خوشو قرار گرفته. سانتو انجام شد. روی دروازه. موقعیت تیمینا به گل. توی دروازه. توی دروازه. حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون.
کریم انصاری پرد میزنه. روی پاتریشو توی دروازه. گل برای ایران. ایران 1-1.
توپ رو جنبه قلی زاده. همه رو جا میذاره باید بزنه دیگه. قلی زاده چه گلی. چه گلی میزنه. علی قلی زاده.
ما همراه می‌شویم با لحظه‌های ناب و بی‌نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
دردلار و ترک و بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب ما رو چه به آشیر.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
یگان پروردگاری رو یاد می‌کنیم که خالق لحظه به لحظه زندگی ما بوده و هست و سلام و درودم رو نثار روح شهدا، جانبازان و عزیزانی می‌کنیم که در عرصه 8 سال دفاع مقدس همچنان خستگی ناپذیر بودند.
امداد و انتقال. امدادگران در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌های فراوانی را در کمک رسانی به مجروحان و آسیب دیدگان داشتند. هلال احمر یکی از مراکزی است که می‌توان از حضور ارزشمند امدادگران به خوبی یاد کرد. آنها از همان روزهای شروع رزم همراه مردان جان بر کف دست گذاشته بودند تا زخم رزم را برایشان کمتر کنند. امدادگران هلال احمر در این دوران وظیفه جذب، آموزش و خدمت رسانی و امدادگری در خط مقدم را بر عهده داشتند و در طول دوران دفاع مقدس به خدمات گوناگون مانند جمع آوری و ارسال خون به مناطق عملیاتی، نجات مصدومین و تأمین تجهیزات و دارو می پرداختند. این خدمات تنها به مرکز یا شهرهایی که به صورت مستقیم در میدان نبرد بودند اختصاص پیدا نمی کرد، بلکه در تمامی شهرها نیروهای آماده و آموزش دیده، آن هم به صورت گروهی، به فعالیت می پرداختند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال این که اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جا به جا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌های رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد اصابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخص دست ما، هر بلای سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم. اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت،
از کجا ازام
یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين.
اول مرحله ای که من آموزش متواج رفتم تو برای امدادگیری بوستان بود که دو قسمت بوستان اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگیری من بسیار قوی بودم، بسیار شهادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز فقط میگفت الله اکبر یا حسین که من اونجا پاسبان کارامو انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظه‌ام از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بذرهای فکر و قلم و آفرینش میاندیشم. در کویری بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده. آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خود باوری است، از جنس جسارت.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه یاد یاران. مردانه هستم، گزارشگر رادیو سلامت در اردبیل. در خدمت آقای ایمان زمانی هستیم که به عنوان پزشکیار و امدادگر در بهداری رسمی لشکر 31 آشورا در طول 8 سال دفاع مقدس خدمت کردند. اما برای این مزاحمه آقای زمانی شدیم که برای ما از خاطرات 8 سال دفاع مقدس بگند و نوع امداد رسانی هاشون با توجه به اینکه تجهیزات کم بود یا خیلی به سختی به دست این امدادگران می رسید، این عزیزان، این امدادگران، بهیاران و پرستاران چطور با این تجهیزات کم، با این تجهیزاتی که به سختی به دستشون می رسید به مجروحان جنگی کمک می کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا بنده هم سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت حضرت عالی و همکاران زحمتکشتون و شنوندگان عزیز، به خصوص رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. جبهه و جنگ مخصوصا در لشکر 31 آشورا مقتضیات خاص خودشو داشت. صحبت از تجهیزات و امکانات فرمودین، بعضی موقع ها تو خطوط مقدم چه دوشادوش رزمندگان عزیز هم رزمان ما حضور داشتند در بهداری لشکر 31 آشورا، از جبهه مهمات به عنوان آتل شکستجی استفاده می کردن، از توپ‌های خودروهای موجود در لشکر به عنوان شریانبند، خونبند استفاده می‌کردند و صفی هم اونطور که شنیدین استفاده چند مزوره داشت. موقع مجروحیت هم به عنوان زخم‌بند یا باند یا همون گازهای پانسمان مورد استفاده قرار می‌گرفت.
یاد
یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یه خاطره به یاد ماندنی عرض کنم خدمتتون. تو یکی از عملیات‌های جنگ تحمیلی یکی از فرماندهان غیور رزمی